فن دوم منطق شفاء المقولات صفحه 38 سطر ششم الفصل الخامس فی مزاجات تقع بین قول علا و وجود فی و انها الى ای شیء تتعدا یا تتعدی. مقدمه من در این صدر بحث ذکر می کنم که اون مقدمه محتوای این فصله، به قول خودم چارچوب این فصله. این مقدمه بسیار مهمه، اگر بهش کامل توجه کنید با آگاهی وارد فصل میشید و تمام نکته های فصل براتون روشن میشه. بحث در اینه که ما شیئی را که اسمشو میذاریم شیء اول، بر شیئی که اسمشو میذاریم شیء دوم هم میکنیم، بعد اون شیء دوم رو هم بر شیء دیگری که اسمشو میذاریم شیء سوم هم میکنیم. اولی بر دومی هم میشه، دومی بر سومی هم میشه. میخوام ببینیم به کجا میرسیم، آیا میتونیم اولی رو بر سومی هم کنیم؟ اولی بر دومی هم شد، دومی بر سومی هم شد، آیا به ما اجازه داده میشه اولی رو بر سومی هم کنیم؟ یعنی دومی حالت وساطت داشته باشه، واسطه بشه اولی رو به سومی برسونه یا نه؟ این یه بحثه که سه تا شی داریم، اولی بر دومی حل میشه، دومی بر سومی حل میشه. میخوام ببینیم به کجا تتعدی، به کجا میرسیم، آیا به این نتیجه میرسیم که اولی رو بر سومی حل کنیم یا نه؟ این یه مطلب. مطلب دوم، سه تا شی داریم، اولی رو میگیم حال است در دومی، دومی هم حال است در سومی. آیا میتوانیم بگیم اولی هم حال است در سومی یا نمیتونیم؟ آیا میتونیم متعدی بشیم، متعدی با الف، یعنی برسیم به این نتیجه که پس سومی هم، پس اولی هم حال در سومی یا نه؟ عبارت رو عوض میکنم، همین دو مسئله رو دقت کنید، عبارت رو عوض میکنم. شیء اول مقول است علا شیء دوم، شیء اول مقول است علا شیء دوم، مقول یعنی محمول، شیء دوم مقول است علا شیء سوم. آیا ممکن است شیء اول مقول باشد بر شیء سوم؟ ببینید فقط لفظ عوض شد، مطلب همونه، لفظ عوض کردن. این مسئله اول بود. در مسئله دوم حلول رو گفتن، حالا لفظ عوض میکنن. شیء اول موجود است فی شیء دوم، شیء دوم موجود است فی شیء سوم. آیا میشود نتیجه گرفت که شیء اول موجود است فی شیء سوم یا نه؟ در مسئله اول علا مطرحه، یا به تعبیر جامع‌تر مقول علا مطرحه. در مسئله دوم فی مطرحه، یعنی وجود فی مطرحه. مثال بزنم شاید روشن بشه. حیوان رو حل میکنیم بر انسان، انسان رو حل میکنیم بر زید، هر دو هم دارن هم میشن. آیا میتونیم حیوان هم کنیم بر زد؟ نتیجه بگیریم، بگیم که الانسان و حیوانون، یا عبارت اینطوری بیارم بهتره، الحیوان یهمل علی الانسان و الانسان یهمل علی زید فالحیوان یهمل علی زید. دارم صغرا کبرا درست میکنم، میخوام کلمه تعدی که در عبارت ابن سینا آمده روشن بشه. الی ای شیء تتعدا یا تتعدی، به کجا میرسه این دوتا، یعنی نتیجه چی میشه؟ آیا میتونیم نتیجه بگیریم که فالحیوان یهمل علی زید؟ بگیم الحیوان یهمل علی انسان، این یک مقدمه، ول انسان یهمل علی زید، این مقدمه دوم. آیا منظم کردن این دو مقدمه به ما نتیجه میده که فالحیوان یهمل علی زید؟ این الی ای شیء تتعدا که در این عنوان فصل آمده با این بیانی که الان من کردم روشن شد، که وقتی این دوتا مقدمه رو آوردیم در مقدمه اول، شیء اول بر دوم هم شد، در مقدمه دوم شیء دوم بر سوم هم شد، آیا میتونیم از این دو مقدمه و انضمامشون نتیجه بگیریم، یا به تعبیری دیگه آیا این دو مقدمه ما رو متعدی میکند به نتیجه ای که عبارت است از حمل سومی بر اولی، یا نه؟ این یه مثال بود. مثال دیگه بزنم که اونم با حمل علاست، با مقوله علاست، منتها در این مثالی که اول الان گفتم حیوان بود که ذاتی انسانه، انسان بود که ذاتی زیده، بس فقط در اینجا بود که محمول ذاتی موضوع باشه. حالا میخوام محمول عوض کنیم، عرضیش کنیم، بگیم الماشی یهمل علا زاهک و زاهک یهمل علا انسان، نتیجه بگیریم فلماشی یهمل علا انسان، همون سه تا شیء، اما اون دوتا محمول ها ذاتی نیستند، یکی ماشیه که آرزه، یکی هم زاهکه که اونم آرزه، ولی هر دو مقول علا هستند، فی نیستند. نمیگم المشی، میگم الماشی، ماشی رو هم میکنه، مش باشه حلول میکنه، ماشی باشه هم میشه. مثال رو دقت کنید، مثال به ماشی زدم، الماشی یهمل علا زاهک، زاهک هم یهمل علا انسان، نتیجه بگیریم فلماشی یهمل علا انسان. میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ این همون مسئله اوله که با مقول علا مطرح میشه، مسئله دوم نیست. در مسئله دوم موجود فی مطرح بود، در مسئله اول مقول علا مطرح بود، منتها مسئله اول که مقول علا مطرح دو قسم شد، یکی این که محمول ها ذاتی باشن، یکی این که محمول ها عرضی باشن، نه عرض، عرضی باشن، یعنی قابل هم باشن، زاهک باشه، ماشی باشه، زهکومش نباشه، زهکومش عرضه، زاهک و ماشی عرضی هست. این دوتا مسئله یکی هست، در واقع یه مسئله هست، ما دو مثال زده شد. خب این تموم شد، حالا میام اونجایی که فی باشه، موجودی فی باشه، انحنا، انحنا نه منحنی، انحنا عرضه، عرضی نیست، منحنی عرضه، عرضی عرضیه، انحنا موجود است فلخط، موجود است فلخط، نه حمل می شود بر خط. نمیتونید بگید الخط و انحنا، میتونید بگید الخط و منحنن، ولی نمیتونید بگید انحنا. انحنا در خط موجوده، پس موجود فیست، محمول علا نیست، انحنا موجود است در خط، خط موجود است فسطه. آیا میتونیم بگیم انحنا موجود است در سطح؟ اینم یه حرف دیگه، یعنی مسئله دوم، که در مسئله دوم بس در الموجود فی هست، نه در المحمول علا. سه تا شی داریم، اولی موجود است در دومی، دومی موجود است در سومی. آیا می توانیم بگوییم اولی موجود است در سومی؟ انحنا موجود است در خط، خط موجود است در سطح. آیا می توانیم بگیم انحنا موجود است در سطح؟ اینه مسئله دوم. تا اینجا روشنه. یه مسئله سوم هم داریم که عمده مسئله همین سومی است. سه تا شی داریم، یکیش محمول است بر دومی، دومی موجود است فی سومی، یکیش با علاس یکیش با فی. در این دوتا مسئله که گفتم، در مسئله اول همش با علا بود، منتها علا یا محمولا ذاتی بودن یا عرضی، ولی همش با علا بود. در مسئله دوم همه با فی بود. در این مسئله سومی که الان دارم مطرح میکنم، بعضیش با علاس بعضی با فی. مثلا اولی محمول است بر دومی، دومی موجود است در اولی، در سومی. اولی اشتباه، در سومی. آیا میتونیم بگیم اولی محمول است بر سومی یا موجود است در سومی؟ چی نتیجه میگیریم؟ این مسئله سوم مهمه، که اسم این مسئله رو ایشون گوشه مزاجات. مزاجات یعنی ممزوج از مقول علا و موجود فی. مسئله اول مزاج نبود، ممزوج نبود، یک دست مقول علا بود. مسئله دوم هم مزاج نبود، ممزوج نبود، یک دست موجود فی بود. ولی مسئله سوم مزاجه، یکیش مقول علاست یکیش موجود فی. حالا یا اولی بر دومی مقول علاست، دومی بر سومی موجود فیس، یا برعکس، اون دیگه مهم نیست، بالاخره مزاجه. بحث عمده ایشون در این فصل هم بحث در مزاجاته، ولی اون مسئله اول مسئله دوم روشنه، روشنه که وقتی که اولی بر دومی هم شد، دومی بر سومی هم شد، اولی بر سومی هم میشه، روشنه. اگه اولی در دومی موجود بود، دومی در سومی موجود بود، اولی در سومی موجوده، اینم روشنه. اونجایی که مزاجات نیست نتیجه گیری آسونه. بس در مزاجاته که تمام مشکل این فصل هم سر همین مزاجاته، که مسئله سوم و چهارمه. که میگم سوم و چهارم، اولی نسبت به دومی محمول علا باشد، دومی نسبت به سومی موجود فی باشد، این یه مسئله. برعکسش هم باشه یه مسئله دیگه. ولی اگه مزاجات رو مطلق بگیرید، سه تا مسئله بیشتر نداریم. دو تا مسئله مال مقبول، یک مال غیر مزاجاته که یکی مقبول علاست یکی موجود فیست. یه دونه مزاجات داریم که این مزاجات دو قسم میشه. از شده مزاجات میتونید کلی بگیرید بشه یه قسم، میتونید جداش کنید بگید مزاجات دو نسبت دیگه، یه نسبت علاست اولی به دومی و نسبت فیز دومی به سومی، یه نسبت هم برعکس اینه. خب حالا مثلا برای مزاجات می مثال بزنم. ابیض هم می شود بر بیاض، ابیض هم می شود بیاض، البیاض و ابیض، همونطور که این حیوان یا این کاغذ یا این دیوار برش ابیض هم میشه، بر خود بیاض هم ابیض هم میشه، البیاض ابیض. پس اولی که ابیض است هم شد بر دومی که بیاض است، دیگه بیاض هم نمیشه، بیاض موجود است در کاغذ. اولی هم شد بر دومی، دومی موجود شد در سومی. این میشه یکی از مزاجات. اینجا آیا میتونیم بگیم ابیض موجود است در کاغذ یا محمول است بر کاغذ؟ چی میتونیم بگیم؟ این باید بحث بشه. در اون مسئله اول و دوم خیلی راحت نتیجه گرفتیم، در این سومی بحث داریم، باید بحث کنیم تا نتیجه بگیریم. به قول ایشون الا عیش انت تعدی، آیا منتهی به هم میشیم یا منتهی به وجود میشیم؟ آیا اولی و سومی هم میشه یا اولی در سومی موجود میشه؟ هیچ کدوم اینو باید بحث بشه. عکسش هم حساب کنید، اولی فی باشه دومی علا باشه. مثلا همینو برعکس کنیم، بیاض موجود است فل ابیض، ابیض هم همیشه بر کاغذ، این هم میشه مزاج دیگه، هر دوش هست. تا اینجا روشنه؟ پس چهار تا مسئله ما در اینجا داریم، دو تا مسئله جوابش روشنه، خیلی بحث نمیخواد. دو تا مسئله دیگه که تحت عنوان مزاجات داخلند، اون دو تا بحث لازم دارن که بحث مفصل ما تو این فصل همون است. حالا فصل رو نگاه کنید، این آدرس هایی که میدم بهش دقت کنید. اول فصل میگه فنقول الان اذا حمل شیء علی شیء حمل المقول علی موضوع ثم حمل ذلک شیء علی شیء آخر حمل المقول علی موضوع، که همش با علاست. این مسئله اوله. این مسئله میتونه محمولا ذاتی باشند، میتونه محمول عرضی باشه. محمول ذاتی باشه، همینجا مثال میزنه. محمول عرضی باشه، این نکته رو عرض کنم، شیء اول ایشون اکبر میگه، شیء دوم رو اوسط میگه، شیء سوم رو اصغر میگه. این نامگذاری هم یادتون باشه، سبب نامگذاری بعدا عرض میکنم. اون شیء اول مثل حیوان میگه اکبر، شیء وسط مثل انسان میگه اوسط یا وسط، شیء مثل زید که سومی میگه اصغر. این هم توجه داشته باشید، یه نامگذاریه، سبب نامگذاریشم بعدم بیان میکنه میشه. یه صفحه با یه صفحه و نیم به آخر فصل، یعنی صفحه 43 سطر 12 میگه و علم ان طرف الاکبر اذا کان علی الاوسط والاوسط على الاصغر ولم يكن القول على شيء منهما على معنى ذاتي. این مثال دوم مسئله اولی که من گفتم توضیح میده. مثال اول مثال حیوان و انسان زید بود، مثال دوم ماشی و زاهک و انسان بود که محمول ها عرضی بودند ولی مقول علا بودند، موجود فی نبودند. یادتون است در مسئله اول من دو تا مثال زدم، در یک مثال محمول ها ذاتی بودند، در یک مثال محمول ها عرضی بودند. مثال اول ابن سینا اول فصل میاره، مثال دومو در اواخر فصل میاره، یعنی پنج صفحه فاصله، با پنج صفحه فاصله، با پنج صفحه فاصله در صفحه 43 سطر 12 هم مثال دوم میاره. اینا رو من آدرس میدم، جاهاشو توجه داشته باشید. عرض میکنم به این صورت وقتی وارد فصل میشیم آگاهانه وارد میشیم، میدونیم که این فصل چی بحثایی میخواد بکنه، مبهم نیست برامون. اما اونجایی که سلام علیکم، اما اونجایی که مسئله دوم باشه، یعنی همش فی باشه، الموجود فی باشه نه المحمول علا، اون رو اون صفحه 44 مطرح میکنه. حالا این وسط هم گاهی مطرح میکنه، پیداش نکردم، ولی این صفحه 44 تقریبا سطح 10 به بعد یا قبل از 10 اونجا مطرح میکنه. اما مزاجاتو، خب این دوتا مسئله روشن شد. مسئله سوم و چهارم که مزاجات، اینو دقت کنید، در صفحه 40 در صفحه 40 سطر 14 اول در سطر 12 میگه فإن اختلفت نسبت و طرف لذی هو مکان الاکبر تا آخر. اینجا از اینجا مزاجات شروع میشه، از فعین اختلافات بحث در مزاجات شروع میشه. دو خط پایین تر که خط 14 میگه کان طرف الاکبر مقولن علا ول اوسط موجودن فی، اولی بر دومی هم میشه، دومی در سومی موجوده. این مزاج رو بیان میکنه. بعد میاد دو صفحه بعد، یعنی صفحه 42 یا دو صفحه و نیم بعد، صفحه 42 سطر آخر آخر که سطر 21. اما ازا قلب ننسبه، قلب ننسبه یعنی اولی فی دومی باشد، دومی علا سومی باشد. دو تا مزاج در فاصله دو صفحه و نیم با هم بحث میکنه. توجه کردید همه مطالبی که من از خارج گفتم جاشم نشون دادم. این خیلی مهم بود. اینا رو اگه توجه کرده باشید عبارت ابن سینا کامل براتون حل میشه، کل فصل براتون روشن میشه با همین مقدمه‌ای که عرض کردم، که هم مسائل گفتم هم جاشو نشون دادم که از کجا شروع میکنه. دیگه بقیه بحثا نظریات، اگه از دیگران نقل میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه، دیگه جزئیات مطالبی که باید برسیم انشاءالله توضیح بدم. در مسئله اول توجه کردی فرق بین ذاتی و عرضی نیست، محمول، چون در مسئله اول محمول مطرح بود، محمول میتونه ذاتی یا عرضی باشه. در مسئله دوم همشون عرضند، همه عرضند دیگه، اصلا ذاتی نمیتونیم داشته باشیم، عرضی هم نداریم، فقط عرضه. در مسئله سوم مخلوطه، ممزوجه، میتونه اونی که حمل بشه ذاتی یا عرضی باشه، اونی که فیز حتما عرضه. اینا نکتایی است که باید بهش توجه داشته باشید. خیلی اقسام زیاد میشن، ولی با این نظمی که من بیان کردم همه رو، همه اقسام در یه جامعه جمع کردن، در یه جا جمع کردن، همه روشن شد. بعد حالا وقتی میرسیم دقت میکنید عبارات رو که میخونم خیلی جاها براتون روشنه، به خاطر همین مقدمی که عرض کردم. و اگه این مقدمه گفته نمی شد و ما مبهم وارد فصل می شدیم، خیلی جاهای فصل احتیاج به توضیح اضافه داشت، ولی الان اون توضیحات دیگه لازم نیست. بنابراین این مقدمه که عرض کردم اینو حتما ثبتش کنید و با توجه به اون وارد فصل بشیم انشاءالله. خب من با این توضیحاتی که دارم قسمت اول این عبارت ابن سینا حل شد دیگه، دیگه دوباره خارجی جدید نمیخواد. این قسمت رو میتونم از رو بخونم. صفحه 38 سطر 6 فصل 5 در مزاجاتیست. مزاجات رو توضیح دادم چیه. در مزاجاتیست که واقع میشه بین قول علا و وجود فی. بحث در این مزاجاته و بحث در نظری است که ما در این مزاجات میدیم. نظر چیست؟ انها الا عیش انتتعدا، این مزاجات به کجا منتهی میشن، چه نتیجه رو عاید ما میکنن. روشنه دیگه چی میگه؟ یعنی وقتی که شی اول بر دومی حمل میشه، دومی در سومی موجود است، این دوتا ما رو به کجا منتهی میکنن؟ ما رو منتهی میکنن که اولی در سومی موجود است، یا اولی بر دومی بر سومی حمل میشه، یا منتهی نمیکنن. همچنین در عکس این که اولی فی باشه دومی علا باشه، اولی بر دومی در نسبت به دومی فی باشه، دومی نسبت به سومی علا باشه، این ما رو با کجا منتهی میکنه؟ این چه نتیجه میده؟ آیا نتیجه میده که سومی بر دومی هم شود؟ نه، اشتباه گفتم. اولی بر سومی هم شود؟ یا نتیجه میدهد که اولی در سومی موجود باشد، یا اصلا نتیجه نمیده؟ اینا بحثایی ما در این فصل داریم. فنقول الان، الان چون ببینید عنوان و کلمه الان میخوام توضیح بدم چرا الان گفت. بحث ما در مزاجاته، بحثی که الان شروع میکنه مزاجات نیست. در بحثی که شروع میکنه اینه که اولی بر دومی حل میشود، دومی هم بر سومی حل میشه، هر دو قول الاست. اینطور نیست که یکی قول علا باشه، یکی وجود فی باشه، بشه مزاج. هر دو قول علاست. بنابراین هنوز وارد بحث در عنوان فصل نشده. لذا میگه فنقول الان، الان یعنی قبل از ورود در عنوان فصل این بحث مطرح میکنم تا وقتی میخوام وارد عنوان فصل بشم مطلب روشن بشه. یعنی اول مسئله رو مطرح میکنم که روشنه، بعدم تو قسمتی که یه خود مبهمه وارد میشم. الان حدود دو صفحه ایشون بحث میکنه در حالی که در مزاجات بحث نمیکنه. بعد از دو صفحه یعنی صفحه 40 سطح 12 هم تازه وارد بحث در مزاجات میشه. از اون فعین اختلافت نسبت و طرف لذی تا آخر از اونجا وارد بحث در مزاجات میشه. پس الان یعنی قبل از ورود در مزاجات، قبل از ورود در بحث مزاجات این بحث رو مطرح میکنم که بحث مزاج نیست، بحث دیگه است. ازا همل شیعون، شیعون رو من گرفتم شیع اول یعنی حیوان. این عبارت یه مقدار سنگینه ولی وقتی تطبیقش کنیم خیلی آب خوردن میشه، خیلی آسون میشه. این شیع اول است یا به قول شما اکبر است. اذا حمل شیء یعنی شیء اول یعنی اکبر یعنی حیوان، الا شیئن یعنی بر شیء دوم یعنی بر وسط یعنی بر انسان، چه نوع حمل بشه؟ حمل المقول علی موضوع. حمل مقول علی موضوع نه یعنی ذاتی باشد یا عرضی باشه، فرق نمیکنه، چه ذاتی باشه چه عرضی باشه فرق نمیکنه، فقط قول علی باشد یعنی حمل شود، نه فی باشد یعنی حلول کند. حمل المقول علی موضوع. ثم حمل ذالکشه، ذالکش یعنی دومی، یعنی همونی که وسط بود، همونی که اسمش گوشیم انسان، علی شیء آخر یعنی سومی که زید بود یا اسقر بود. اینم حمل بشه، حمل المقول علی موضوع، حمل علی بشه نه وجودی فی باشه. اگه وجودی فی باشه میشه جز مزاجات، اون بعدا بحث میشه انشالله. فعلا هر دو حمل علاست، اولی بر دومی هم شده، دومی هم بر سومی هم میشه، همش با علا آمده. حالا چه محمول ها ذاتی باشند مثل مثالی که الان میزنه خودشون، چه عرضی باشند مثل مثالی که در 5 صفحه بعد میگه. بله در 5 صفحه بعد، بلکه یه در 5 صفحه بعد میشه، 5 صفحه خود بیشتر. حتی یکون طرفان و وسط، این خیلی عبارت قشنگیه. این عبارت همه مبهم ها رو برطرف کرد، همه ابهام ها رو برطرف کرد. یکون تام است به طوری که وجود بگیرد دو طرف و یک وسط. اولی میشه یک طرف، سومی میشه یک طرف، دومی هم میشه وسط. اکبر اصغر میشن دو طرف، اون وسط هم که وسطه. حیوان و زد میشه دو طرف، انسان هم میشه وسط. حتی یکون به طوری که وجود بگیرد دو طرف و یه وسط. خب حالا که چنین چیزی داریم نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که اولی و سومی هم میشه. فإن هذا الذي قيل، هذا الذي یعنی حیوان، یعنی شای اول، که قیل یعنی همله علل مقول علل موضوع، مقول علل موضوع انسانه، موضوع زیده، مقول علل موضوع شای دومه، موضوع شای سومه. فإن هذا الذي، این شیء اولی که، قیل یعنی همله، بر شیء دومی که اون شیء دوم مقول بود، بر موضوع یعنی محمول بود بر شیء سوم، اون اولی که بر شیء سوم هم شد، یقال علی الشیء الذي همل علیه المقول الاول، هم می شود بر موضوعی که، یعنی بر زیدی که همل علیه المقول الاول. مقول اول حیوانه، ولی در اینجا مرادشون مقول ثانیه، یعنی انسان. از تمام عبارت برمیاد همل علیه المقول الاول. چرا میگه مقول اول؟ با اون که مرادش انسانه، اون شیئی که حمل علیه الانسان، این حیوان هم میشود بر اون شیئی که حمل علیه الانسان، یعنی هم میشه بر زید. چرا ایشون میگه مقول اول؟ مقول اول که خود حیوانه. دقت میکنید چی دارم عرض میکنم؟ عبارت رو دوباره نگاه کنید. فإن هذا الذي قيل، یعنی حیوانی که هم شده بود علل مقول علل موضوع، بر انسانی که حمله بر زد شده بود، این حیوان یقالو بر زیدی که حمل علیه انسان، یقالو علی الشیء الذی، یعنی یقالو این حیوان بر زیدی که حمل بر اون زید، مقول اول یعنی انسان، با اینکه مقول اول حیوان بود. من فکر میکنم یه نسخه نگاه شده، میخواستم بقیه نسخه هم ببینم که اینجا مقول ثانی داریم یا نداریم، ولی اون یه نسخه مقول اول بود، مثل نسخه ما بود. فکر میکنم بقیهش هم مقول اول باشه، بنابراین نسخه در اینجا خلال خطا نیست، باید یه جوری مطلب رو بیان کنیم. مسلم در اینجا مقول اول انسانه، یعنی شیء ثانیه، هم از حرفای قبلش برمیاد هم از مثال بعدش برمیاد. یقینا در اینجا مقول اول ما بر چیزی دیگه حمله میکنیم، فقط بر انسان هم میشه. منتها چرا این اسمش رو گذاشتن مقول اول؟ فقط حرف همینه. این باید اسمش رو میذاشت مقول ثانی، نمیگو مقول اول. عبارت نگاه کنید، فإن هذا الذي، از اینجا نگاه کنید، فإن هذا الذي قيل، بر حیوان کلمه مقول اطلاق نکرد در این جمله، در این عبارت. در عبارت اول چرا؟ در این عبارت مقول اطلاق نکرد. فإن هذا الذي قيل، اینجا در مورد حیوان گفت قيل، یعنی حمله علی المقول علی الموضوع، اینجا بر انسان کلمه مقول اطلاق کرد، علی المقول علی الموضوع. حالا که میگه مقول اول، اشاره به همین مقول میکنه، اشاره به همین مقولی میکنه که توی عبارت گفته، و این مقولی که توی عبارت گفته بود انسان بود. ببینید عبارت خیلی پیچ میخوره تا معنا بشه، ولی چاره نداریم. نسخ همه مقول، من همه رو نگاه نکردم ولی یکی نگاه کردم، قیاس میکنم که بقیهش هم همینطوره. مقول اول اوله، مقول اوله، مقول اول با تطبیق شنی بر انسان، به این نحوه تطبیق شنی بر انسان عبارت مشکلی پیدا نمی کنه. مثال ذالک ان الحیوان لما قیل علال انسان، قیل یعنی حمله، حیوان حمل میشه بر انسان، چه نوع حملی؟ حمل المقول علال موضوع، یعنی با علا میاد. این عرض شدم حمل المقول علال موضوع نمیخواد بگه یعنی ذاتیه ها، اشتباه نکنید، یعنی حمل میشه، چون فرقی نمیکنه محمول ذاتی باشد چنانچه در مثال ایشونه، یا محمول عرضی باشه چنانچه در پنج صفحه یه خودش مثال میزنه، ماشی رو مثال میزنه، در هر دو صورت فرق نمیکنه. بحث در اینه که محمول علا باشد نه حتما ذاتی باشد. این که میگه حمل المقول علی الموضوع یعنی حمل بشه، فی نباشد، علا باشد. حالا میخواد ذاتی باشه، میخواد عرضی. لما قیل، بعد دوباره میگه وقیل، انسان حیوان هم شد بر انسان، به این نحوه حمل. وقیل این دومیه، اطور اون قیله اوله. وقیل الانسان یعنی شیء دوم، علا زید و امر که شیء سومند. چجور قیله؟ باز هم هاز القول به اینه، یعنی قول به نحوه مقول علا علا الموضوع، یعنی به این نحوه گفته شد، به این نحوه هم شد، به نحوه علا هم شد، نه به نحوه فی حلول کند بلکه به نحوه علا هم شد. فإن الحیوان، نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم الحیوان ایزن یقال و علا زید هاز القول به اینه، حیوان هم که اولیست، یقال یعنی یهمل، علا زیدی که سومیست، چطوری هم میشه هاز القول به اینه؟ مثل همون، یعنی این همون حملی که حیوان بر انسان شد و انسان بر زید شد، این همون حملم حیوان بر زید می شود. حال توجه کنید، البته من الان زوده دارم اینو میگم، الان زوده دارم اینو میگم، ولی به نظرم میاد که اینجا گفته بشه یه خورده راحت تری. این یه صفحه و نیم بعد باید گفته بشه، این مطلبی که الان میخوام بگم جاش یه صفحه و نیم بعده، ولی من الان اینجا میگم، فکر میکنم در صفحه بعد کمکمون میکنه. چرا مصنف حیوان رو اکبر میگه، انسان رو اوسط میگه و زید و اصغر میگه؟ به تعبیری دیگه چرا شیء اول رو اکبر میگه، شیء دوم رو وسط میگه، شیء سوم اصغر میگه؟ ببینید، من این سه تا حملی که ایشون الان درست کرد تو قضیه بیارم، دقت کنید. زیدون انسانون، زیدون انسانون و الانسان حیوانون. خوب دقت کنید، دارم قیاس درست میکنم. دو تا مقدمه میارم، اولی سقراط، دومی کبرا. زیدون انسانون، دومی رو بر سومی هم کردم، بعد میگم ول انسان حیوانون، اولی رو بر دومی هم کردم. در اولی زید اصغر شد، موضوع در سقراط دیگه میشه اصغر، محمول در کبرا که حیوانه میشه اکبر، اونی که تکرار میشه که انسانه میشه اوسط. زیدون انسانون و الانسان حیوانون، در قضیه سوم نتیجه گرفتم فزیدون حیوانون، در قضیه سوم شیء اول رو با شیء سوم هم کردم، این نتیجه است. دقت میکنید علت این که ابن سینا اصغر و اکبر و وسط یا اوسط میگه، علت همینه که این دوتا حملا، دوتا حملای اول و دوم به صورت صغرا و کبرا در میان، حمل سوم نتیجه میشه. به این مناسبت ایشون اسمگذاری میکنه، یعنی ما گفتیم حیوان رو حمل میکنیم بر انسان، این میشه کبرا، گفتیم انسان رو حمل میکنیم بر زید، این میشه صغرا، میشه زیدون انسانون، این صغرا، الانسان حیوانون، این کبرا. بعد نتیجه میگیریم فزیدون حیوانون. خب الان ملاحظه کنید تو این قیاسی که الان چیده شد، زد چه موضوع سقراط میشه اسقر، حیوان که محمول کبراست میشه اکبر، اونم که تکرار میشه میشه اوسط. پس نامگذاری نامگذاری درستیه. ایشون بعدن میگه حدود یه صفونی میگه، بعد میگه که شی اول رو میگم اکبر، شی دوم میگم اوسط، شی سوم میگم اسقر. این نامگذاری رو بعدن میکنه، من الان توضیح دادم، ولی جاش اونجاست، ولی اینجا توضیح دادم که مطلب روشن بشه، شاید در صفحه بعد یه خورده کمک میکنه اینشان. از زیدون حیوانون، از زیدون حیوانون بیان اون قضیه سومه که شیء اول و شیء سوم هم کرد، نتیجه از اون دو مقدمه گرفت، اون دو مقدمه که یکی صغرا بود یکی کبرا بود، نتیجه داد زیدون حیوانون رو. خب چطور زید حیوان است؟ میدونیم که در این جور جاها حد حیوان و اسم حیوان هر دوش باید بر زید وارد بشه. اگه تونستید اسم زید و به زید حیوان همچنین حد حیوان رو بر زید بیارید، حق دارید حیوان رو بر زید هم کنید و این کار انجام میشه. یعنی واقعا حد حیوان بر زید صادقه، اسم حیوان هم بر زید صادقه. چون چنینه پس میتونیم بگیم زیدون حیوان. این در جاییست که حیوان ذاتی زید باشه. اگه حیوان عارض زید یا عرضی زید باشه، اونجا میتونیم بگیم حد این عارض برای زید هست یا نه. این باید بعدن بحث بشه. الان در این مثال ما میتونیم حدی رو که برای حیوان است برای زید بیاریم، اما حدی رو که برای ماشیه میتونیم برای انسان بیاریم؟ اون بعدن باید مطرح بشه. بله اونم میتونیم بیاریم، حدی رو که برای ماشیه برای انسان میتونیم بیاریم. انسان ال انسان ماشن یا ال انسان یوق او احد رجلیه قدام و یرفع رجله الاخر. این معنای مشیه، یه پا رو میذاره جلو یه پا دیگه رو بلند میکنه، بعد اون پای بلند شده رو دوباره میذاره جلو پای اولی رو بلند میکنه. این حد مشیه. همونطور که ماشی رو میتونید بر انسان صدق بدید، حدش هم میتونید صدق بدید. اسم ماشی هم میتونید بر انسان بذارید. این فصل در اینجا فرقی بین حیوان و ماشین نیست، البته ماشین بعدن بحث میشه، عرض کردم اینجا جاش نیست، ولی خب من دارم اشاره میکنم. ابن سینا میگه و یشترکو این زید با حیوان فی حدهی، یعنی در حد حیوان. مشترک از زید با حد حیوان یعنی چی؟ خودش میگه ای حد الحیوان یهمل علی، حد حیوان هم میشه بر زید، همون تو که خود حیوان هم شد بر زید، اسم حیوان هم به زید داده میشه، همچنین حد حیوان به زید هم میشه. لأن الحیوان یقال على طبیعت الانسان، حیوان یقال یعنی یهمل، یهمل بر طبیعت انسان، و هر چیزی که طبیعت انسان دارد حیوان هم برش هم میشه. زید طبیعت انسان داره پس حیوان برش هم میشه. لأن الحیوان یقال على طبیعت الانسان، بنابراین هر چیزی که یقال له انسان یقال له حیوان، هر چیزی که یقال له انسان یعنی زید، که یقال له انسان یقال له حیوان. و زید قیل له انسانون فیقال له حیوانون. ببینید خود ابن سینا هم صغرا کبرا چیده، منتها صغرا کبرا رو به هم ریخت، صغرا رو آخر آورد، زید قیل له انسان این صغرا رو آخر آورد، کبرا رو اول آورد، گفت که الحیوان یقال على طبیعت الانسان، این کبرا بود دیگه اول آورد، صغرا رو آخر آورد، این وسط هم نتیجه گرفت، کل ما یقال له انسان یقال له حیوان، این نتیجه است، این قضیه سومه. عرض میکنم خودشون صغرا و کبرا و نتیجه را آورد منتها به هم ریخت، منظمش نکرد.
طبیعت انسان چی جدا کنه؟
بله؟
طبیعت انسان
به شخص کار نداره. میگه طبیعت انسان، نه انسان به علاوه عوارض. انسان به علاوه عوارض زید و بکره. طبیعت انسان حیوان است، و عوارض حیوان نیستند، عوارض همراهان حیوانند. طبیعت انسان برش حیوان صد میکنه، نه اون عوارض. اگر بر شخص زیرم حیوان صد میکنه، نه به خاطر عوارضشه، به خاطر اون طبیعت انسانه که در زید هست. روشن مطلب. فقط یا تشکر بخونم یا نه؟ مقدمه که توضیح دادم طول کشید، مطالب خیلی سخت نبود. البته اون مقدمه رو در نظر حتما داشته باشید که مطالب تا آخر فصل براتون آسون باشه. اون مقدمه اگه تو ذهنتون نیاد، یه خورده پیچیده میشه فصل. فصل مبهمه. یکی از چیزهایی که حالا من توجه کنید، یکی از چیزهایی که به نظر میرسه برای نوشتن و برای گفتن هر دو مفیده، اینه که اول به آن چی میخواد گفته بشه اشاره بشه، بعد به تفصیل وارد بشه. ابن سینا این کارو نمیکنه. ابن سینا از اول وارد بحث میشه، آخر میفهمی چی میخواسته بگه، آخرش میفهمی چی میخواد بگه. فخر رازی که اینقدر معروفه به خوشبیانیه، تو مباحث مشرقش نگاه کنید، اول خلاصه مطلب رو میگه، اول میگه میخوام چیکار کنم، بعد تشریح میکنه بحث رو، مفصل وارد میشه. وقتی مفصل وارد میشه، چون شما مجمل اول شنیدید، این مفصل براتون آشناست، هیچ جاش گیر نمی کنید و همه جا میفهمید که این مفصل چی رو میخواد بگه، کجای اون مجمله میخواد اثبات کنه. و این خیلی کار خوبیه که فخرازی انجام میده، ابن سینا انجام نمیده. لذا کلمات فخرازی خیلی آسون شده، کلمات ابن سینا مشکل شده. اول در چه گفتن چه در نوشتن خلاصه مطلب باید اشاره بشه، بعدن به تفصیل وارد بشیم. الان دقت کردیم، من اول خلاصه فصل گفتم، یعنی مثل فخرازی عمل کردم. حالا کل فصل آسون شد، ولی ابن سینا از اول وارد مطلب شد. الان اگه من مطالب نمی گفتم و همینجور از این میخواستم بخونم و توضیح بدم، همه مسائل گنج بود، مبهم بود. ولی با توضیحاتی که عرض کردم مسائل روشن شد. حتما این روش رو چه در تدریستون چه در نوشتتون رعایت کنید. در مسائل علمی اول یه آدرس مختصری به مباحث بدید، بعدن شروع کنید به تفصیل، که شنونده اون مجمل رو شنیده، وقتی تفصیل میشنوه اولا خوب تو ذهنش جا میفته، چون وقتی مجمل شنیده ذهنش کنجکاو شده. حالا که تفصیل میدید داره چیزی رو به دست میاره که دنبالش بود، ولی اول اگه مختصر هم مطرح نکنید دنبال هیچی نیست، نمیدونه آخر چی میخواد بگیره. ولی اول اگر مختصر بهش بگید کنجکاوش میکنید، دنبال بعضی مسائل قرارش میدید، بعد چه گفتید قشنگ تو ذهنش جا میفته. این اولا. ثانیاً با آگاهی مباحث گوش میده، مباحث مفصل، چون مباحث مفصل جوریه که اولش رو بگی آخرش نیمده، آخرش رو بگی اولش فراموش شده. این برای حافظه‌ای ضعیف نیست، خودم دارم عرض میکنم. اما اگر از اول کوتاهش رو گفتی بعد مفصل گفتی، این مشکل پیش نمیاد. یعنی طرف نه که مجمل رو شنیده، این مجمل تو ذهنش میمونه دیگه، زیاد نیست که سخت باشه حفظ کردنش، مجمل تو ذهنش میمونه. وقتی وارد مفصل بشید مفصلش هم فراموش نمیکنه. بنابراین این روش خوبیه در جاهای مختلف عمل کنید، و منم سعی میکنم عمل کنم. گاهی از اوقات هم عمل نمیکنم، وقتم که عمل نمیکنم به دردسر میافتم، اون وقتی که عمل میکنم خوبه. خب حالا در هر صورت این بحثی خورده طول کشید، اگرچه متنش هم میخوندیم، ببین نداره، انشالله شاید در جلسه آینده جبران کنیم.